بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی المهدی و علی آبائه و اللعن علی اعدائه. ای جان فدای آن که او پیدای ناپیداستی، بر گرد کویش هر دلی دیوانه و شیداستی. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز و محترم. با برنامه دیگر از سلسله برنامه های نقد تصوف در خدمت شما هستیم. میهمان عزیزمون جناب آقای دکتر فریدونی هستند. جناب آقای دکتر، اگر که صحبت مقدماتی با بینندگان عزیز دارید بفرمایید تا به سوالاتی که از جلسه قبل مونده بپردازیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله عز و جل به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعث و یملا به الارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. با عرض سلام و درود خالصانه به محضر مقدس ولی عصر و تمنای عاجزانه از خدای متعال که هرچه زودتر این فراق را به وصال مبدل بفرماید، و با سلام خدمت جناب عالی و بینندگان محترم، آمادم تا دنباله بحث رو پی بگیریم.
بسیار متشکرم. در جلسه قبل همون جور که به خاطرتون هست آیه دکتر مطلبی رو عنوان کردن از کتاب مثنوی و قرار شد که توضیحش رو در این جلسه بفرمایید. آیه دکتر، ما در خدمت.
خلاصه و فشرده مطالب جلسه قبل این شد که ما به مهدی به عنوان فردی خارجی مشخص معین معتقدیم، فرزند امام حسن عسکری است و اهل سنت و جماعت همونطور که عرض کردم اونا به مهدی معتقدند، جز آن که میگن که هنوز به دنیا نیامده، ولی فرد مشخص معین که مهدی باشه بهش اعتقاد میدارند. تفاوت بین سنی شیعه در این قضیه است. نهایت این که اونها معتقدند این فاصله زمانی که بین امام حسن عسکری است و حضرت مهدی علیه السلام و ظهور این بزرگوار خوب خبری نیست دیگه، این تفاوت بین ما و اوناست و ما میگیم که زمین از حجت خدا خالی نیست و این فرزند امام حسن عسکریه. ایشون یک نظر دیگری غیر از همین دو نظر در واقع داده، خلاف این دو نظر داده و ایشون به مهدویت نوعیه معتقده، یعنی در واقع بنیانگذار قاعده ایست که بعدها دیگران آمدن و از ایشون اقتباس کردند و گفتن در هر دورانی بالاخره باید فردی باشه که به هر صورت در میان متصوفه شیعه به صورت خیلی ظریف قضیه مطرح شد که عرض کنم حضورتون این فرد به عنوان قطب و این مسائل از این قبیل معرفی شد و اصلا یه جوری هم معرفی شد که وقتی قطبی موجود باشه اصلا نیازی به مهدی ما نداریم. بر صورت این بیاناتی که ایشون دارن در ابیاتی که در دفتر دوم بیان فرمودن 815 شماره بیت اوله، پس به هر دوری ولیی قائم است، تا قیامت آزمایش دائم است، پس امام حی قائم آن ولیست، خواه از نسل عمر خواه از علیست. یک کسی باید به عنوان علم باشه، مهدی و هادی وی است، ای راه و جو هم نهان و هم نشسته پیش رو. اون مهدی که شما میگید حتما نباید فرزند امام حسن عسکری باشه. اولا نمیشه برهی از تاریخ پیدا بشه که خلاصه یه همچی کسی موجود نباشه. تا اینجاش درسته و با ما همراه. منتها مشکل بعدی این که حالا مهم نیست که از نسل کی میخواد باشه، چه از نسل علی باشه چه از نسل عمر باشه، تفاوت نمیکنه. خلاصه وجود اقطاب رو ایشون توجیه به هر حال عقلانی و منطقی میکنه که از اونجا که زمین از حجت خدا خالی نیست پس باید در هر زمانی باشد. توجه فرمودید، ولی تفاوت نمیکنه که این فرد فرزند علی باشه یا فرزند عمر باشه، هر کس میخواد باشه فرقی نمیکنه، باشد و از هر نسلی که باشه فرقی نمیکنه.
که البته به اعتقاد شیعه و سنی از فرزندان پیغمبر اکرم و از نسل فاطمه زهرا است.
به خصوص در سنن ابن ماجه این قضیه مفصل آمده، روایات فراوان دال بر وجود مقدس مهدی و ظهور او مطرح میشه اونجا از پیغمبر اکرم و این دوتا خصیصه رو قبول کردن بزرگان اهل سنت و بالاخص ابن ماجه قزوینی. که هم فرزند پیغمبره و هم فرزند حضرت صدیق سلام الله علیه است. در همین دفتر دوم صفحه 257 این کتابی که دست منه و بیت شماره 922 خدمتون میخونم: چون ابوبکر آیت توفیق شد با چنان شه صاحب و صدیق شد. شه مراد پیغمبر اکرمه. چون عمر شیدای آن معشوق شد، حق و باطل را چو دل فاروق شد. چون عثمان آن عیان را عین گشت، نور فایض بود و ذنورین گشت. این تمام القابی است که اهل سنت و جماعت برای به اصطلاح این سه خلیفه‌ای که حداقل مشکلشون قصب خلافت علی ابن ابی طالب بوده قائلن، و ایشون هم طبق مذاق همونها این سخنان را به اصطلاح شنیده است. حالی خود پایین درش هم بریم، از خلفا گذشته است. چون جنید از جند او دیدان مدد.
آیه دکتر کلامت نقط میکنم، پشت این سه بیت نامی از امیرالمومنین برده شده؟
چرا؟ چرا؟ اون حالا خیلی از نظر ما مهم نبود دیگه، چون اون چه لازمه عرض کردم که ستایش و بزرگ منشی علی ابن ابی طالب که البته او اینجا ذکر میکنه. چون زرویش مرتضا شد درفشان، گشت او شیر خدا در مرج جان. هیچ چیزی امتیازی برای علی بن ابی طالب نیست. مرادم این بیت بود، مرادم این سه بیتی بود که خلاصه ایشون همون القابی رو بیان میکنه برای این سه تا خلیفه که اهل سنت و جماعت بیانش کردن. چون جنید از جند او دیدان مدد، خود مقاماتش فزون شد از عدد. با یزید اندر مزیدش راه دید، نام قطب العارفین از حق شنید. نه فقط حالا اونا رو تجلیل میکنه، بلکه هم جنید و هم بایزید رو هم به این شکلی که خدمتون عرض کردم مورد تجلیل قرار میدهد. اینجا تو این دفتر دوم باز یه بحثی مطرح کرده و در واقع مسخره کردن مسجد و در واقع شکستن حرمت مسجد. ابلهان تعظیم مسجد میکنند، در خرابی اهل دل جد میکنند. در دفتر دوم بیت شماره 3109 ابلهان تعظیم مسجد میکنن. شما میدونید که در آیین مقدس ما نسبت به مسجد و تعظیم مسجد، حتی از پیغمبر اکرم این حدیث رو نقل کردن که در روز قیامت از جمله کسانی که مقابل خدا میسن شکوه میکنن، مسجدی است که در یک محلی قرار گرفته که اهل مر سراغ اون مسجد نمیروند تا متروکه میشه. تا این مقدار تعظیم مسجد شده بود، چون میفرمند که ابلهان تعظیم مسجد میکنن. یکی از مطالبی که خیلی مایه اشکال و ایراد به حق هست، به حق هست، موضع‌گیری آقای مولوی در برابر حضرت ابا عبدالله علیه السلام در تعظیم و تجلیل این بزرگوار، حتی در کتابهای معظم اهل سنت و جماعت، صحیح مسلم، صحیح بخاری، مسند احمد حنبل، نظیر اینها، فتو فراون از پیغمبر اکرم مطلب نقل شده. چون یک موضعی در قبال امام حسین داره و در قبال گریه بر امام حسین علیه السلام که انشاءالله در ضمن بررسی اشعار بهش خواهیم رسید. این در واقع با امام حسین داره سرزنش میکنه، چرا به کربلا رفتی؟ صفحه 439 دفتر سوم و عرض کنم 831 شماره بیتشه: هین مدو گستاخ در دشت بلا، هین مران کورانه اندر کربلا. که زموی و استخوان حالکان، می نیابد راه پای سالکان. این خیلی حرف بیادبانه است به راستی. هین مران کورانه اندر کربلا. امام حسین با بینایی و بصیرت هرچه تمامتر مسیر رو انتخاب کرد و جان داد به خاطر اینکه دین خدای متعال محفوظ بمانه. این میگه هین مران کورانه اندر کربلا. البته خیلی هم بعید نیست دیگه، و یک بیت فوق العاده عجیب به اونایی که خیلی به ایشون دل بستند و عاشق سینه چاک ایشون هستند. ببینید در این دفتر سوم بیت شماره 3201 یک کلامی گفته که خیلی اهانت آمیزه. کی توان با شیعه گفتن از عمر، کی توان بربط زدن در پیش کر. که این همه فضائل و امتیازات و مکارم داره عمر، حتما مقابل شیعیان نباید از اینا هیچی دم زد. چرا؟ چون فرض کنید که شما مخواهید بربط که یک آلت موسیقی است در گوش یک کری بنوازید، از این بربط چه حالیش میشه؟ شیعیان هم همون کره هستن که هرچی درباره عمر باشون گفته شود اونها هرگز نمیتوانن بشتوند. در صفحه 617 دفتر سوم بیت شماره 4512 ببخشید، گفت پیغمبر که معراج مرا نیست بر معراج یوسف اشتباه. این خبر این نقل میکنه خبر دروغ، چون خدای متعال معراج پیغمبر اکرم رو به عنوان شاخصه‌ای قرار داده که خاتم النبیین رو مورد اجلال خاص قرار داده که بردش بالا لنوریه من آیاتنا. این خبر رو نقل میکنه. تفسیر این خبر که مصطفی علیه السلام فرمود، خود این علیه السلام خودش محل تأمله، لا تفضلونی علی یونس ابن متا. البته اگه حدیث درست باشه پیغمبر فرموده در هیچ جهت من رو بر او برتری نبخشید. حال این ورداشته مطلب و اخصش کرده بحث معراج پیغمبر و معراج یونس رو اگر معراجی بی بوده البته مطرحش کرده. لذا از قول پیغمبر به زبان شعر میگه، گفت پیغمبر که معراج مرا نیست بر معراج یونس اجتبا، معراج من بر معراجو برتری ندارد، معراجو بر معراج من برتری داره. باز اینجا طبق مذاق اهل سنت و جماعت، چون مستحضرید که اهل سنت و جماعت پیغمبران رو معصوم نمیدونند، خیلیشون هستن حتی به هنگامی که وحی بر پیغمبر میرسه میگن فقط در گرفتن وحی باید پیغمبر معصوم باشه، قبلش که هیچی، در امور شخصیش هم ولش کنی، حرفی که اهل سنت و جماعت میزنن. لذا ایشون هم بر همین مذاق در دفتر چهارم ابیات 391 به اون طرف در مورد داوود علیه السلام حرفایی میزنه. البته این سخنی است که داوود داره با خدای متعال مطرح میکنه، پاسخ هم از خود خدا میشنود. گفت جرمم چیست ای دانای راز که مرا گویی که مسجد را مساز. مثل که میخواست مسجد بسازه، خدا گفته نمیخواد بسازی. گفت بی جرمی تو خونها کرده ای، خون مظلومان به گردن برده ای، آدم کشی کردی. خلاصه داوود به زبان خدای متعال آدم کش در واقع معرفی می شود. حالا کی قرآن کریمی حرف رو در مورد داوود می زنه؟ تجلیل و تعظیم داوود علیه السلام این افسانه هاییست که از مسیر اسرائیلیات به اسلام وارد شده. اگر شما تورات رو نگاه بکنید اونجا داوود رو براش او داستان ها نقل می کنند که مطمئنن روح داوود از این از این مسائل بی اطلاع بوده و یک دون از این حرفا رو مرتکب نشده. داستان اوریای هتی حرفا، اینا رفتن از همون حرفا گرفتن و آوردن به عنوان مطلب اسلامی دارن تحویل مردم میدن. قرآن کریم مطلقا در این باره کلام حرف نمیزنه که داوود آدمکش باشه و این همه آدم کشته باشه. خدا هم به این جهت بهش گفته باشه مسجد نمیخواد بسازی. وقت داریم یا نداریم؟
بله در خدمت شما هستم دکتر.
این خیلی جالب تره. در دفتر چهارم بیت شماره 538 تفسیر این حدیث که مثل امتی که مثل سفینت نوح، وای 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 وای، من تمسک بها نجا و من تخلف عنها غرق. جدا حالا ایشون که مرده البته دنیا رفته، من از تمام پیروان ایشون خواهش میکنم این حدیث سفینه رو که از افتخارات اهل بیته، از افتخارات ما شیعیانه که تمسک به اهل بیت علیهم السلام پیدا کرده ایم، اینو بگم به این شکل کجا پیغمبر نقل کرده؟ حتی کتاب سنی ها کجا پیغمبر فرموده مثل امتی که مثل سفینه نوح؟ اون که پیغمبر اکرم فرموده و اکابر از علما اهل سنت و جماعت این مطلب از پیغمبر اکرم نقل کردن، مثل اهل بیتی یا ان مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق او هلکه. این حدیثی که پیغمبر اکرم هم شیعه و هم سنی متواترن نقل کردن. حالا ایشون از کجا برداشته آورده که پیغمبر فرمودیش مثل امتی، مثل امتی، امتی که چه عرض کنم توشون معاویه و یزید پیدا میشه بچه بیخبر بگیرن میکشن، پیغمبر فرموده باشه که مثل سفینه نوح، مثل کشتی نوح میمونه، هر کس که خلاصه دست به چنگ یکی از امت من بزنه نجات پیدا میکنه و نزله غرق بشه از بین میره. اصلا مطلب چنین نیست، یک مطلب ساختگی مثل بقیه مطالب ساختگی که ایشون به ذوق خودش برداشته و عنوان کرده، داستان ان اصحابی کن نجوم و داستانهای دیگری که عنوان بیان پیغمبر اکرم ایشون بیان فرمودن، خیلی عجیب و خدا میدونه. بهر این فرمود پیغمبر که من همچو کشتیم به طوفان زمان، ما و اصحابم چون کشتی نوح، هر کی دست اندر زند یابد فتو. البته اینجا بحث امت من اینجوریه، در شعری که ایشون فرمودن به عنوان بحث اصحاب مطرح شده، واقعا پیغمبر چنین سخنی فرمودن؟ اگر فرمودن مدرک این قضیه در کجاست؟ همونطور که خدمتتون عرض کردم یکی از مشخصه های بسیار ممتاز این گروه به تبعیت و پیرو از خود آقای مولوی بحث سما و رقصه. خدمتتون عرض کردم سما معنای لغویش مراد نیست، بلکه معنای اصطلاحیش مراده که بعد چرخیدن در روی زمین وقتی نشستن، بعد بلندشن و به دنبال شنودن آوازهای طرب‌انگیز و نواهای زیبا که از گلوی قوالان بیرون میاد همراه با ابزار موسیقی، بلندشن و شروع کنن به چرخیدن و رقصیدن، که همطور که عرض کردم خارجی‌ها بینیم میگن دراویش چرخان بهشون میگن به خاطر سماعشون. در اینجا در دفتر چهارم شماره 742، پس قضای عاشقان آمد سماع، که درو باشد خیال اجتماع. سلطان ورد فرزند ایشونه، در به صدا وضع پدرش بعد از مرگ شمس تبریزی، همطور که عرض کردم خدمتتون به جایی که ایشون فاتحه بگیره مردم میشن اونجا اصولاً که برای او طلب غفران کنن، آمرزش از خدای متعال بخوان، یه سری آیات قرآن بخوانن، ایشون به جای این کارا شروع کرد به سماع کردن. یک نفس بی سماع و رقص نبود، روز و شب لحظه ای نمی آسود، تا حدی که نماند قوالی، کوز گفتن نگشت چون لالی. یعنی تمام قوالان خسته شدن، انقدر این چرخید و رقصید، حتی شاید بر برخی از نقل‌ها باشه که مدت 3 شبانه روز بدون خواب خلاصه می‌رقصید و می‌چرخید و ثواب این کار رو هدیه مرشد بزرگوارش که او رو از راه بدار برد، خلق از ویز شرع و دین گشتن، همگان عشق را رهین گشتن، گفتن اگر دین اینه که ایشون داره در مرگ مرشدشو در مرگ به اصطلاح حادیش به طریقه تصوف اینجور داره کار انجام میده به جای ختم و به جای قرآنی حرفا، پس اصلا ما این دین رو خلاصه نخواستیم. این داستان سماعشونه. در زمانی که ما داشتیم درباره کتاب مثنوی صحبت میکردیم یک بیانات از خودشون خوندیم، عنایت داشتید که اون بیانات در زمینه کتاب مثنوی چه بیاناتی بود، فقه الله الاکبر، شرع الله الازهر، نظیر اینها که لا یعتیه الباطل من بین یده ولا من خلفهی و تعبیرات اینجوری خلاصه.
در یک کلام مثنوی رو مثل قرآن،
شاید برتر از قرآن، شاید برتر از قرآن کریم، و چون قرآن همه حرفا رو بیان کرده، ایشون اصول دین رو دیگه خلاصه بیان کرده و اصلا در او هیچ نوع اعوجاج و انحرافی وجود نداره. این ادعای ایشون بود. با کمال تأسف در همین کتاب ما مطالبی پیدا میکنیم که من همین الان از پشت این به اصطلاح میز و تریبون اعلام میکنم و میکروفون اعلام میکنم، هر کس خیال میکنه کتابشون یه همچین کتابیست خودش توصیف کرده، چند جایی که من دارم الان آدرس میدم شو فقط برداره بلند بلند بخونه به عنوان لا یمسوه الا المطهرون، دیگه همچین تعبیراتی که ایشون کرده، ایشون از رکیک‌ترین و از بی‌ادبانه‌ترین تعبیرات در تمثیلاتش استفاده میکنه. آخه چی داستان؟ کتاب مستطاب مثنوی، کتاب چی؟ لا یعتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفهی. من خیلی عذر میخوام، تا تا اونجا اینکه بتونم خودم سانسورش میکنم البته، ولی به هر حال برای که اون عاشقان سینه چاک و ارادتمندان مخلص ایشون بدانند که ایشون اونی نیستن که تصور میکنن و در کلمات ایشون مطالب فراوانی که قابل نقد و انتقاد و ایراد بلکه رد کردن باشه وجود داره، من متعرض برخی از مطالب ایشون میشوم. در دفتر پنجم صفحه 885 این کتاب که مقابل من هست، از ابیات 1333 به اون طرف یه داستان نقل میکنه. بنده رو شما خواهید بخشید، بینندگان هم خواهند بخشید. ایشون داستانی نقل میکنه که کنیزکی بود خلاصه که خاتونی داشت و این کنیزک با یک خر خلاصه برنامه ارتباط جنسی برقرار کرده بوده. امکان پذیری چنین مطلبی؟ ولی به هر حال ایشون ور بودن دیگه، چون کتاب مستطاب هم هست دیگه، بدون غلط و اشتباه است دیگه، نمیتونیم بگیم ایشون ورش هم بی خود آوردن مطلب دیگه. و به هر صورت و با اون به اصطلاح خر عمل جنسی انجام میداد، منتها یک به اصطلاح تدبیر و تمهیدی اندیشیده بود که مشکل براش درست نکنه. و زمانی خود خاتون در به اصطلاح کمین این قضیه بوده و دیده بود همچین منظره ای رو. این همچین مثال بسیار زشت، بسیار مفتضح واقعا در یک کتابی که ادعا میشه تالیتل به قرآن کریمه. بالاخره یه روز کنیزک دنبال مطلبی فرستاد و خود با اون خر مشغول انجام عمل جنسی شد، منتها به هر حال به خاطر خیلی از امور در به دنبال این ماجرا همه اندرونو به هم ریخت و به هر حال همونجا جان داد و از دنیا رفت. خب این برای چی هستن وردشتی آوردی شما؟ عملت که میشه سما، مرتبا باید برخصی، اون هم حتی در فوت مقتدا و پیشوا و مولات که شمس تبریزی باشه. این هم داستان آوردن اتاق داستان قهد ورداری بیاری که داستان عمل جنسی، اونم کنیزکی رو با خلاصه یک خر داری عنوان میکنی که بنده عرض کردم به خاطر رعایت خیلی از مسائل ادب نخواستم از عین ابیات را بخونم. و شما بدانید که ایشون عین کلماتی که دال بر آلات به اصطلاح مسائل جنسی است همه رو برداشته آورده. این کتاب تالیتل و قرآن کریمه. در صفحه 927 دفتر پنجم باز همین مثالا رو زده، بیت شماره 2197 به اون طرف باز یه داستان بسیار سخیف، بسیار زشت و بسیار بیادبانه. ببخشن اونا که خیلی بهشون علاقمندن و دارن خودشون بخونن، واقعا در شأن کتابی خودشو تالیتل و قرآن میدونه، بیان این حرفا واقعا هست و یا نیست؟ اگر هست خود دانن و خدای خود و این کتاب و بنیانگذار این فرقه، اگر هم نیست خب دست بردارن دیگه. کتابیست که قابل استفاده بعضی جاش واقعا اینجور. و ما ببریم شخصیت رو در حدی که از علی ابن ابی طالب بالاتر باشه برای خیلی از پیروانش، بگیم مولانا حرف یعنی چی هستن؟ به هر حال ظاهر قضیه اینه که مردی بوده همسر داشته، در عین داشتن همسر با کنیزش هم خلاصه میخواسته عمل جنسی انجام بده. روزی که زن در منزل نبوده این عمل انجام میگیره، در قلباب که میشود و زن وارد خانه میشه، خب اینا بعد از اون حالت در بیان بیرون دیگه. لذا مرد بلافاصله چه میکنه؟ از اون پوزیسیون در میاد بیرون، میره وایمیسه به نماز خوندن. منتها زن از ظواهر استنباط میکنه مطلب چیز دیگری بوده، خلاصه قضیه نماز خوندن نیست. وقتی جامعه مرد رو به کنار میزنه، اون وقت در آلات جنسی مرد میبینه که خلاصه چیزهای دیگری وجود داره که داله برای اینکه ایشون نمازش نماز پیازی هم نبوده که برسه به نماز. نماز در واقع سطری بوده برای پوشوندن عمل جنسی نامشروع با کنیزک. خب اینا چی چیه واقعا؟ برای چی؟ خب من خیلی
خوش. اگر که جناب آقای دکتر اجازه بفرمایید بقیه یه مطلب بمونید برای جلسه آینده، خیلی ممنون میشم چون وقتمون رو به اتمامه. ولی تا این جای مطلب از فرمایشات حضرت عالی من اینجور برداشت کردم که کتاب مثنوی اولا حرفهای غیر مستند، حرفهایی که مستمسکی نمیشه براش پیدا کرد، زیاد به کار برده، غیر از اون حالا داستانهایی که حضرت عالی نقل کردید و خارج از حیطه ادب هست، چه برسه خارج از حیطه نوشتار در یک کتابی که به عنوان یک کتاب مرجع هست. دوم که نتیجه دوم سنی بودن ایشونه که از عبارات خودشون از ابیات خودشون استفادهش و سنی بودنش، و سومین نکته ای که از کتاب ایشون خارج شد مبحث جبری بودن ایشونه که هم ترویجشو میکنه هم خودش معتقد بوده. انشالله ما بقیه مطلب هم در جلسه آینده خدمتون هستیم. از شما بینندگان عزیز هم که تا این لحظه با ما همراه بودید کمال امتنان رو دارم. تا دیدار بعد، خدا یار و نگهدار شما.